صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر اینجاست. پس در ایران ساعت 7 بامداد. از ما به هر ساز و ترانه و صدا و نغمه ای به همه شما شنوندگان خوب و نازنین،
سلام 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 سلام، همگی سلام همگی سلام، ای زندگی سلام ای زندگی سلام،
سلام سلام سلام، سلامی بر شما سلامی گرم، سلامی آشنا، سلام سلام سلام، با امید بسیار میگوییم یک صدا،
سلام بر روی موه تو عزیز دل، سلام از ما،
صبح بخیر عزیزم، با اون که گفته بودی دیشب خدا نگهدار،
سلام عزیزم عزیزم سلام، دوست دارم عاشقتم بس سلام، سلام عزیزم عزیزم سلام، دوست دارم عاشقتم بس
سلام، سلام گل به تو ای گل نشونم،
سلام
از من یار مهربونم، رو دوست دارم اندازه ی جونم،
سلام از ماست، خوش اومدید به صبحانه با خبر و خانه خانه شماست. یک شنبه ششم فروردین ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 25 ماه مارس سال 2012 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این ویژه برنامه بامدادی صبحانه با خبر همراهتون خواهم بود. کیان منوی همکارم اینجاست با تازه ترین خبرها و این مجله رو هم با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. بشنویم. صبح بخیر کیان.
صبح بخیر خانم الهه.
بشنویم تازه ترین خبرها و مهمترینشون البته کدام ها هستن؟
مهمترین خبر اینه که میدونید وقت ها در ایران و در پراگ تغییر کرده و ما هم یه مقدار قبل از این دچار اشتباه شدیم.
وقت در ایران چند روزیه که یعنی ساعت چند روزیه که تابستانی شده و از یکی دو ساعت پیش در پراگ ساعت تابستانی شد.
دقیقاً.
که با همخوانی اون با ساعت ایران کمی انسان رو دچار تردید میکرد، اما
درسته.
ما کاملا با مشکل بر مشکل فائق اومدیم.
دقیقاً طبق معمول. با درود بر خانم ها و آقایان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی مقابله با تهدید بالقوه تروریسم اتمی وارد کره جنوبی شد. پیش‌بینی می‌شود رهبران بیش از 50 کشور جهان در این نشست که قرار است در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار شود شرکت کنند. دیدار رئیس جمهوری آمریکا از کره جنوبی در حالی انجام می‌گیرد که تنش‌ها میان کره شمالی و غرب بر سر آزمایش موشک دوربرد از سوی پیونگ‌یانگ اوج تازه‌ای گرفته است. آمریکا اعلام کرده است این اقدام کره شمالی می‌تواند بر توافق اخیر کره شمالی و ایالات متحده در خصوص ارسال غذا و دارو از سوی آمریکا در برابر متوقف کردن آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی تأثیر بگذارد. باراک اوباما بامداد یک شنبه در آغاز سفرش به کره جنوبی از منطقه غیر نظامی مرزی بین دو کره دیدار می‌کند. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه امروز یک شنبه در مسکو با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو می کند. بنابر گزارش ها انان در این دیدار کوشش خواهد کرد پشتیبانی روسیه را از تلاش‌های خود برای برقراری آرامش در سوریه به دست آورد. کوفی انان قرار است روز سه‌شنبه برای گفتگوهای مشابه به چین برود. شورای ملی سوریه، بزرگترین گروه مخالف حکومت بشار اسد، از دیگر گروه‌های مخالف خواسته است تا روز دوشنبه در نشستی در استانبول ترکیه شرکت کنند. یکی از اعضای شورای ملی سوریه با اعلام این مطلب به خبرگزاری فرانسه گفت دعوتنامه برای تمام جناح‌های سیاسی مخالف بشار اسد ارسال شده است. در همین حال گزارش‌های تازه از سوریه حکایت از آن دارد که در جریان حملات تازه نیروهای نظامی سوریه به شهر حمص و دیگر نقاط ناآرام آن کشور، دست کم 24 نفر کشته شدند. راب وین رایت، فرمانده پلیس اروپایی یوروپول، میگوید تهدید جدید برای اروپا تروریست‌های جهانی رشد یافته در این قاره هستند. فرمانده یوروپول در مصاحبه با اسوسییتد پرس همچنین گفته است تهدیدهای اسلامگرایان در خاک اروپا غیر متمرکزتر از آن است که بتوان آنها را ردیابی کرد. هفته گذشته یک فرانسوی الجزایری تبار که در سه حمله جداگانه 7 نفر را کشته بود در درگیری با پلیس تولوز از پای در آمد. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، اعلام کرد امروز یک شنبه برای ادامه معالجات بیماری سرطانش به کوبا باز می‌گردد. با این همه چاوز گفت در وضعیت خوبی است و سفر دوباره او به کوبا چند روز بیشتر طول نخواهد کشید. رئیس جمهور 57 ساله ونزوئلا ماه گذشته سومین عمل جراحی خود را در یک سال گذشته برای بیرون آوردن غده‌های سرطانی از لگن خاصره در هاوانا انجام داد. در ادامه خبرها، دو روز پس از آفریقای جنوبی، مالزی نیز اعلام کرده است خرید نفت خام از ایران را متوقف خواهد کرد. نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، روز جمعه اعلام کرد کشورش خرید نفت خام از ایران را که به میزان کمی بوده است متوقف خواهد کرد. بقیه خبرها در ساعت آینده با آگاهی میرسد.
سپاسگزارم. کیان معنوی باز خواهد گشت راس ساعت 7:30 دقیقه بامداد و ما را در جریان تازه ترین خبرها، البته از نوع خلاصه اون، قرار خواهد داد. و اما مقام های آمریکایی و اروپایی بار دیگر ایران را به نقض تحریم های سازمان ملل و صادرات سلاح و تجهیزات فنی و نظامی به سوریه متهم کردند. مقامات امنیتی غربی میگویند حکومت سوریه از این تجهیزات و فناوری ها برای سرکوب مخالفانش بهره میگیرد و جمهوری اسلامی ایران هم با صدور وسایل نظامی قطعنامه های سازمان ملل را نقض میکند. بشنویم گزارش علیرضا کرمانی از رادیو فردا را.
ایران برای کمک به رژیم سوریه سخت افزار و نرم افزار نظامی و امنیتی به دمشق می‌فرستد. این را مقام‌های امنیتی آمریکایی و اروپایی می‌گویند. خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز شنبه منتشر کرد از قول مقام‌های امنیتی غربی که نخواسته‌اند نامشان فاش شود آورده است جمهوری اسلامی ایران فناوری‌های تجسسی پیشرفته، هواپیماهای بدون سرنشین، وسایل و برنامه‌های ایجاد اختلال در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و همینطور اسلحه و مهمات به سوریه صادر می‌کند. گزارش رویترز از انتشار تصاویری از پرواز دو هواپیمای بدون سرنشین ایران بر فراز دمشق و حمص خبر می‌دهد. مقام‌های امنیتی غربی ایران را متهم کرده‌اند که سوریه از این هواپیماها برای زیر نظر گرفتن مخالفان بهره می‌گیرد. یک مقام اطلاعاتی آمریکایی هم گفته است در یک سال گذشته ایران با هدف تقویت بشار اسد سلاح‌های مرگبار و کمک‌های امنیتی در اختیار او قرار داده و مقام‌های اطلاعاتی ایرانی هم به عنوان مشاوران حکومت سوریه برای چگونگی رویارویی با مخالفان در دمشق مستقر شده اند. خبرگزاری رویترز از قول یک وبسایت اسرائیلی هم آورده که صنایع دفاعی سوریه دست به تولید هواپیماهای بدون سرنشین زده اند. هواپیماهای تجسسی که به هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی شباهت دارند. هفته پیش هم در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل، سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه ایران را به نقض تحریم‌های سازمان ملل و ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به سوریه متهم کردند. برابر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، هر گونه صادرات تجهیزات نظامی از سوی ایران به هر کشوری ممنوع است. جمهوری اسلامی ایران تا کنون این ادعاها را رد کرده، اما سازمان ملل متحد میگوید این گزارش ها و موارد نقض قطعنامه های سازمان ملل را در دست بررسی دارد.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سران بیش از 50 کشور جهان روز دوشنبه در سئول پایتخت کره جنوبی گرد خواهند آمد تا در دومین اجلاس دو سالانه موسوم به امنیت اتمی با یکدیگر رایزنی کنند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی در حالی از محورهای اصلی این رایزنی‌ها خواهند بود که هیچ یک از دو کشور یاد شده به این اجلاس دعوت نشدند.
مسئولان دولتی در کابینه باراک اوباما می‌گویند رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه این اجلاس خواهد کوشید تا چین را به بهره‌گیری از نفوذش بر کره شمالی ترغیب کند و پیونگیانگ را به چشم‌پوشی از برنامه پرتاب ماهواره در گرامیداشت زادروز کیم ایل سونگ بنیادگذار کره شمالی وادارد. آمریکا و متحدانش همواره گفتند که پیونگیانگ در پوشش برنامه‌های ظاهراً صلح‌آمیز و صلح‌جویانه مانند پرتاب ماهواره در واقع دست به آزمایش‌های تحصیحاتی از جمله موشکی می‌زنند. در چنین شرایطی و در حالی که روابط واشنگتن و پیونگیانگ روز به روز در غرقابه تشنج بیشتر فرو می‌رود، باراک اوباما تصمیم بازدید از منطقه غیر نظامی و حائل میان کره‌های جنوبی و شمالی گرفته است تا همزمان با نیروهای آمریکایی مستقر در این مسلح‌ترین مرز جهان دیدار و گفتگو کند. از سوی دیگر اعلام این خبر که برنامه هسته‌ای کره شمالی از محورهای اصلی گفتگوها در اجلاس دو سالانه در سئول پایتخت کره جنوبی خواهد بود، پیونگیانگ را تا بدانجا برآشفته و خشمگین کرده که هر گونه بحثی بر سر این برنامه را اعلان جنگ به کره شمالی خوانده است. در چنین چارچوبی رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پس فردا در دیدارش با هو جین‌تائو رئیس جمهوری چین در سئول از او خواهد خواست که با کاربرد نفوذش پیونگیانگ را به بازگشت به سر میز مذاکره با جامعه بین المللی ترغیب کند. آقای اوباما از این اجلاس دو سالانه همچنین بهره خواهد گرفت تا از چین و روسیه بخواهد هم جمهوری اسلامی و هم سوریه را زیر فشار بگذارند. دمیتری مدودیف که روز دوشنبه آینده برای آخرین بار به عنوان رئیس جمهوری روسیه با همتای آمریکاییش در سئول دیدار خواهد داشت، پیشاپیش گفته است که در حال حاضر احتمال رهگشایی چشمگیر در بن‌بست مرگبار سوریه بسیار اندک است. اجلاس دو سالانه موسوم به امنیت اتمی این بار با شرکت بیش از 50 کشور جهان برگزار خواهد شد.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. و ما در روزهای گذشته جوان 23 ساله‌ای در فرانسه حیرت و وحشت آفرید. محمد مراه که از جمله 3 کودک یهودی، 1 خاخام یهودی و 3 چترباز نظامی را کشت، در جریان محاصره منزلش از طریق یک واسطه کشتن هر 7 نفر را تایید کرد و ابراز تأسف کرده بود که نتونسته افراد بیشتری را از پا در بیاره. این جوان 23 ساله در فرانسه بزرگ شده. سوال اینه که چطور ممکنه که جوانی که در مهد تمدن بزرگ شده احیانا دست به چنین کار قسی القلبانهی بزنه؟ دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش در دانشگاه لورن در شهر نانسی در فرانسه، میهمان برنامه صبحانه با خبر هستند و آمدند که پرسش هامونو با ایشون مطرح کنیم. صبح بخیر آقای پیوندی.
منم به شما سلام میکنم و به همه شنوندگان شما صبح بخیر میگم.
آقای پیوندی، این قاتل تولوز، این جوان 23 ساله چگونه به این راه کشیده شد؟ اون هم جوانی که در فرانسه پرورش یافته. چی میشه که چنین جوانی به این راه میفته؟
به نظر من اتفاقی که در تولوز افتاده از نظر جامعه شناسی اتفاق بسیار مهمیه، برای اینکه نشون میده که جامعه فرانسه در جذب مهاجرین خودش و کسانی که از نظر دینی یا از نظر قومی متفاوت هستن با اکثریت جامعه فرانسه موفق نبوده، یا دست کم در مورد اقلیت کوچیکی از اونها موفق نیست و اونها با وجود اینکه در این جامعه زندگی میکنن ولی با این ترتیب با جامعه روبرو میشن که حتی دست به چنین جنایت‌هایی میزنن به نام یک ایدئولوژی یا به نام باورهایی که اونا رو از این جامعه متفاوت میکنه. ولی اگر از بود واقعا روانشناسی اجتماعی به این حادثه نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که این اتفاقی که افتاده و این فردی که دست به این کار زده بیش از هر چیزی آینه تمام نمای کسی است که با نوعی کینتوزی و نوعی سرخوردگی با جامعه خودش دائم زندگی کرده و بنابراین روزی که قرار از این جامعه انتقام بگیره به این جنایت و به این ترتیب دست به عمل انتقام گیری خودش میزنه. و اینا همه نشون میده که در درون جامعه یه جاهایی وجود داره که افرادی قادرن واقعا این چنین فکر کنن، این چنین در واقع با جامعه برخورد بکنن. میشه گفت تا این حد جدا از جامعه و علیه جامعه تربیت بشن. در اینجا میشه گفتش که هم نظام آموزشی، هم جامعه، هم رسانه ها و شاید هم نهادهای سیاسی باید فکر کنند که چه کار کردن که چنین افرادی در جامعه تونستن پرورش پیدا بکنن که تا این حد پیش برن که حتی وارد مدرسه بشن و با خونسردی بچهای کوچک ها به گلوله ببندن.
آقای پیوندی، ارتباطات و علایق اینها از کجا، چگونه آغاز میشه؟ این ارتباطات رو چگونه برقرار میکنن؟
ببینید، تحقیقاتی که در مورد این افراد انجام شده، چه در مورد نفر آخر چه در مورد کسایی که قبلا وارد یه همچین فعالیت هایی شده بودن، اینها همه نشون میده که در حقیقت اینها معمولا کسانی هستند که در دوره آموزشی شکست خوردن، موفق چندان نبودن، دچار سرخوردگی های مختلفی بودن و حتی دست به کارهای بزهکاری زدن، مثلا دزدی کردن یا کارهای دیگه کردن، به زندان افتادن و در زندان یا در این محیط های بسته و یا در محلات فقیر اینا به طور افراد میافتند که جزء شبکه‌های اسلامگرای تندرو هستند و اینا جذب اونا میشن و از وقتی که اینا جذب اونا میشن ارتباط اینها با دنیای آزاد و دنیای خبری دیگه قطع میشه. یعنی اینا با اینکه در یه دنیای زندگی میکنن، در کشوری زندگی میکنن که همه رسانه‌ها آزادن و اینا دیگه به اون رسانه‌ها کاری ندارن، فقط به صورت یه انسان یک بودی و تک ساعتی در میان که فقط با یک سری اخبار کار دارن و بنابراین به صورت کاملا گزینشی به همه چیز برخورد میکنن و به تدریج در این هویت جدید خودشون که یه هویت بسته و هویت علیه دیگرانه، در این هویت تقویت میشن و به جایی میرسن که تا اون حد درشون کینه به وجود میاد که اون وقت میتونن دست به چنین کارهایی بزنن. در واقع اینها پیش از هر چیزی قربانی این شبکه‌هایی هستن که اینا رو به دام میندازن و اینا رو در مسیری قرار میدن که اینا دیگه از جامعه جدا بشن و به این ترتیب تو این مسیر هم تا اون حد افراطی خودش نسبت به جامعه دارای کینه باشن و بخوان از این جامعه انتقام بگیرن. این فقط واقعا در یک فضای بسته و در جریان یک کار دائم ایدئولوژیک میتونه صورت بگیره. افرادی که به این ترتیب دست به چنین کارهایی میذارن عملا از این مسیر رد شدن، اکثرا چه در زندان و چه در خارج از زندان، در درون محلات یا در درون مسجدهای آشکار و پنهانی که اینجا و اونجا در این محلات وجود داره.
آقای پیوندی، فرمانده پلیس اروپایی یوروپول میگه که تهدید جدید برای اروپا تروریست های جهادی رشد یافته در این قاره هستند. میگه که تعداد زیادی از اونها به طور غیر متمرکز در اروپا وجود دارن، از جمله همین جوانی که 7 نفر رو کشت هفته گذشته. با توجه به اینکه چندین سال پیش قاتل تئو ون گوگ، فیلمساز هلندی، هم جوان دیگری بود، البته اون مراکشی هلندی بود، شما تصور میکنید که چه باید کرد برای اینکه این دست از جوانان از این راهی که بهش افتادن بازگردن و شاهد چنین وقایعی در آینده نباشیم؟
من فکر می‌کنم البته واقعا هیچ وقت نمیشه صحبت از این کرد که ما همه کسانی که ممکنه به این راه برن رو بتونیم خونسا بکنیم یا نذاریم که به این راه برن، برای اینکه در عمل در واقع ما با یک نظم جهانی مواجه هستیم که در اون این گفتمان اسلامگرایانه و گفتمانی که میخواد دیگران رو حذف بکنه به نام اسلام و به نام به هر حال امر مقدس، این گفتمان گوشهای شنوایی در همه دنیا پیدا میکنه، از جمله در اروپا، به خصوص در بین مهاجرینی که در واقع با سرخوردگی های زیادی در جوامع غربی زندگی میکنن و یه نوع حس دائمی کین توزانان رو نسبت به این جامعه در خودشون پرورش میدن. اینها بهترین شکارهای این شبکه‌های تروریستی هستن، به ویژه این که نیازی هم به ارتباطی با جایی ندارن، برای اینکه میتونن خیلی راحت خودشون در همین اروپا از آزادی‌های موجود استفاده بکنن و دست به اقدام بزنن. اما به نظر من راه حلی که در بلند مدت و به طور جدی وجود داره اینه که ما در این جوامع باید در واقع تلاش بکنیم برای اینکه این حس همه با هم زیستن و حس پذیرش دیگری و احترام به همه عقاید و مذاهب و در واقع فرهنگ ها و ارزش ها، این حس به صورت حس عمومی باشه، برای اینکه هرچی در این جوامع با حرکات راستی و حرکات نجات پرستانه، حرکات تبعیض‌گرایانه بیشتر مواجه باشیم، این نوع گفتمان ها بهتر میتونن رشد کنن و گوش های شنوای بیشتری پیدا خواهند کرد. بنابراین به نظر من راه حل سیاسیش اینه که مسئولین احزاب سیاسی مسئولیت خودشون رو در این زمینه بهش فکر کنن و بدونن که هرچی اونا در گفتمانشون تبعیض وجود داشته باشه، راندن یه عده وجود داشته باشه، این گفتمان علیه یک دین و یک گروه خاصی باشه، افرادی که به اون دین یا اون گروه ها اعتقاد دارن اونها بیشتر سوق داده میشن به طرف چنین رفتارهایی. ضمن این که به هر حال رفتارهای افراطی به نظر من هیچ وقت نمیشه به طور کامل جلوشو گرفت و بنابراین همیشه هم باید از نظر به هر حال اجتماعی مواظب اینا بود، ولی همزمان فکر کرد که راه حل خشونت‌آمیز و سرکوب اینا در حقیقت هیچ راه حل بلند مدتی نیست که بتونه این جوامع رو بیمه کنه در مقابل خطراتی که از این گروه ها اونا تهدید میکنه.
دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش در دانشگاه لورن در نانسی در فرانسه. آقای پیوندی، سپاسگزارم از همراهی شما با صبحانه با خبر.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. خداحافظ.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بریم و یک ترانه بشنویم از معین به نام مجنون.
لیلی من بود
و در ادامه برنامه‌های شادی آفرین نوروزی در آلمان، نوروز سال 91 خورشیدی در یک کلیسا هم در شهر کل در آلمان جشن گرفته شد. همکار ما شهرام میریان در این جشن حضور داشته.
همپای برنامه‌های شادی آفرین نوروزی در کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، کلیسای بزرگ مارتین لوتر در شهر کلن آلمان هم مقدم نوروز سال 91 خورشیدی رو با رقص و پایکوبی گرامی داشته. نوروز بهار فرهنگ‌ها عنوانی است که این کلیسای آلمانی برای این جشن خود انتخاب کرده و در فراخوانی از همه ملیت‌ها خواسته که به طور رایگان و مجانی از برنامه‌های نوروزی این عبادتگاه دیدن کنند. گروه بانو اولین گروهی هستش که الان در حال اجرای برنامه در این کلیسای بزرگ هست و من می‌بینم که جا برای نشستن وجود نداره و تمام صندلی‌های این کلیسا اشغال شده و تماشاگران اطراف تالار این کلیسای بزرگ ایستاده هستند. الان میریم به طرف خانم مریم آخوندی. بیش از این که من پرسش‌های خودم مطرح کنم، در آغاز نوروز سال 91 خورشیدی رو به شما تبریک و شاد باشم.
سپاسگزارم. منم به شما و به شنونده‌های شما، به همه هموطنانم هر جای دنیا که هستم، سال نو رو تبریک میگم. برای همشون آرزو شادی میکنم. بهار برای من یک سمبل و آغازی برای دوست داشتن و شادی و ارتباطی که آدم با طبیعت میگیره.
و پرسش من این هستش که اجرای برنامه در یک کلیسایی مثل امشب که برنامه بسیار عالی هم ارائه دادین و مورد تشویق فراوان قرار گرفتیم، چی هست؟
خوندن در کلیسا یک احساس خاصیه. اوایل به خصوص اینطوری بود که من فکر میکردم چقدر خوبه که اینجا آدم ها حتی برای اومدن به محلهای مذهبی هم موسیقی میشنوند و این برای من یه مقدار احساس دلتنگی میآورد، چون ما این کارو توی ایران اجازه نداریم. و همینم که احساس قشنگی بود که ما نزدیک میشدیم به آدم هایی که این بار اومدن توی کلیسا موسیقی ما رو بشنوند. بخشن حتی با موسیقی ما خیلی حالت تمرکزی پیدا میکنن، یک حالت مدیتیشن پیدا میکنم. و این ارتباط قشنگیه که ما با تماشاچی از طریق موسیقیمون به این شکل میگیریم.
خانم مریم آخوندی، برنامه های شادی رو ارائه کردین، از نوروز گفتین، به چند منطقه ایران سر زدین. خوشحال میشم خودتون به عنوان بنیانگذار گروه بانو و همینطور سرپرست این گروه اطلاعاتی در اختیار بگذارید.
ما که مثل همیشه موسیقی محلی زنان رو از مناطق مختلف ایران اجرا میکنیم و در کنار دیگران نوروز و اهمیت نوروز رو به غیر ایرانی ها نشون میدیم. امشب ما یک ترانه بختیاری خوندیم راجع به اون دختری که سر راه دلبرش میشینه و میگه که وقتی نوروز بیاد دلبر منم میاد. و بعد یک آهنگ شمالی خوندیم از مازندران که نوروزخوانی معروف مازندرانه. بعد یک ترانه بندری خوندیم و یک ترانه لوری خوندیم که اونم موضوع شب عیده، که مرد شکایت میکنه که همسرم خیلی از من عیدی میخواد، من پولم نمیرسه. و بعد زنم میگه که خب اگه منو دوست داری باید برام هدیه بخری. ترانه‌های قدیمی که در واقع درد دلای مردم درش هست.
به این ترتیب نوروزم در ترانه‌هایی که ارائه کردین سرتاسر از آغاز تا پایان جاری بود.
بله حتما. نوروز که خب یک پدیده بسیار قدیمیه، ولی خب وقتی که برنامه به مناسبت نوروز باشه طبیعتاً ما ترانه‌هایی رو انتخاب می‌کنیم که ربط داره و از توی اونم قصه‌های نوروزی و آرزوهای نوروزی و حال هوای نوروزی بیرون میاد.
بله این رادیو فرداست، این صبحانه با خبر رادیو فرداست و به نیمه به بخش دوم منظورمه میرسیم. ساعت 7:30 بامداد و کیان معنوی اینجاست با سرخط مهمترین خبرها. بشنویم اونها رو تا بعدن بهتون بگم که چه ها براتون در نظر گرفتیم در این بخش.
با درودی دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی مقابله با تهدید بالقوه تروریسم اتمی وارد کره جنوبی شد. پیش بینی می‌شود رهبران بیش از 50 کشور جهان در این نشست که قرار است در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار شود شرکت کنند. دیدار رئیس جمهوری آمریکا از کره جنوبی در حالی انجام می‌گیرد که تنش‌ها میان کره شمالی و غرب بر سر آزمایش موشک دوربرد از سوی پیونگ‌یانگ اوج تازه‌ای گرفته است. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه امروز یک شنبه در مسکو با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو می‌کند. بنابر گزارش‌ها انان در این دیدار کوشش می‌کند پشتیبانی روسیه را از تلاش‌های خود برای برقراری آرامش در سوریه به دست آورد. کوفی انان قرار است روز سه‌شنبه برای گفتگو با مقام‌های پکن نیز به چین برود. در همین حال شورای ملی سوریه از دیگر گروه‌های مخالف اسد خواست تا در نشستی در استانبول ترکیه شرکت کنند. راب وینرایت فرمانده پلیس اروپایی یوروپول میگوید تهدید جدید برای اروپا تروریست‌های جهادی رشد یافته در این قاره هستند. فرمانده یوروپول در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت تهدیدهای اسلامگرایان در خاک اروپا غیر متمرکزتر از آن است که بتوان آنها را ردیابی کرد. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد امروز یک شنبه برای ادامه معالجات بیماری سرطانش به کوبا می رود. با این همه چاوز گفت در وضعیت خوبی به سر می برد و سفر دوباره او به کوبا چند روز بیشتر طول نخواهد کشید. چند مقام امنیتی اروپایی و آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند ایران تجهیزات نظامی، فناوری‌های تجسسی و هواپیمای بدون سرنشین به سوریه ارسال می‌کند. رویترز از قول این مقام‌ها که نامشان فاش نشده نوشته است در یک سال گذشته ایران برای تقویت بشار اسد علاوه بر ارسال کمک‌های نظامی و امنیتی پیشرفته چندین مقام امنیتی خود را برای مشاوره به سوریه فرستاده است. دو روز پس از آفریقای جنوبی مالزی نیز اعلام کرد خرید نفت خام از ایران را متوقف خواهد کرد. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز جمعه اعلام کرد کشورش خرید نفت خام از ایران را که به میزان کمی بوده است متوقف خواهد کرد. مقام‌های ترکیه روز شنبه اعلام کردند که نیروهای